شنونده های گرامی سلام، نسیم محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 14 آگست 2018 میلادی را پیشکش میکنم. تقاضای مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان به خاطر پرداخت حقوق و امتیازات بدون تبعیض به خبرنگاران زن و ادامه دادخواهی نامزدان رد صلاحیت شده ولسی جرگه شورای ملی از جمله گزارش هایستند که در همین برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخست اخبار افغانستان، منطقه و جهان را همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
با تقدیم سلام مجدد. گروه طالبان اعلام آتش بس با حکومت افغانستان را در جریان روزهای عید قربان بررسی می کند. دو مقام ارشد گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته که تا کنون در این مورد کدام تصمیم گرفته نشده، اما رهبران ارشد این گروه امشب و یا فردا به خاطر بس روی اعلام آتش بس در جریان روزهای عید قربان با هم ملاقات خواهند کرد. بر بنیاد گزارش رویترز، در صورتی که طالبان در مورد آتش بس تصمیم بگیرند، این تصمیمشان در ولایت غزنی اعلام خواهد شد. طالبان ادعا دارند که کنترل بسیاری بخش‌های این ولایت و اطراف شهر غزنی را در دست دارند. رویترز گزارش داده که برخی کشورهای اسلامی که با گروه طالبان روابط خوب دارند، خواستار برقراری آتش بس توسط این گروه در جریان روزهای عید شدند. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند که جنگجویان طالب از شهر غزنی عقب زده شدند و در حال حاضر عملیات تصفیه‌ای کماندوهای افغان در اطراف این شهر جریان دارد. سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شب گذشته عملیات مشترک نیروهای زمینی و هوایی افغان در نقاط مختلف شهر غزنی آغاز شد و در نتیجه شهر غزنی به گفته او از وجود دهشت افغانان داخلی و خارجی پاکسازی گردیده است. در این حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفت که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب پس از چاشتی دیروز کاهش یافت و نیروهای طرفدار دولت در داخل و بیرون شهر غزنی مخالفان مسلح را هدف قرار داده است. در ادامه تشدید تشنج‌ها بین انقره و واشنگتن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز از تحریم تولیدات برقی ساخت ایالات متحده خبر داد. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
آقای اردوغان گفت که ترکیه بر تولیدات برقی آمریکایی تحریم وضع می‌کند. او افزود که اگر ایالات متحده آیفون دارد، بدیل آن چون تلفن‌های سامسونگ و تولیدات شرکت برقی ترکیه موسوم به وستل در بازار وجود دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنان گفت که حکومت این کشور مشوق‌های بیشتر را به شرکت‌هایی که خواستار سرمایه‌گذاری در این کشورند فراهم خواهد کرد. او افزود که شرکت‌های تجارتی نباید از وضعیت نامعلوم اقتصادی در ترکیه دل سرد شوند. لیرا، واحد پول ترکیه، که از آغاز سال 2018 تا کنون بیش از 40% ارزش خود را از دست داده، امروز حدود 5% ارزش آن بلند رفت. رئیس جمهور ترکیه گفته است که کشورش با یک جنگ اقتصادی روبرو بوده و او بارها از شهروندان کشورش خواسته که به منظور تقویت ارزش لیرا، دلار و سایر اسعار خارجی خود را به فروش برسانند.
روسیه میگوید که نقش دلار آمریکایی به حیث ارز معاملات تجارت جهانی در حال کاهش می باشد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، امروز گفت که کشورش از مدتی به این سو در تلاش است تا در معاملات تجاری دو جانبه با ترکیه و سایر کشورها از ارز همان کشور استفاده شود. اما آقای لاروف که به خاطر ملاقات با مقامهای ترکیه به انقره رفته است، این تعهد را نسپرده که از این پس در معاملات تجارتی بین روسیه و ترکیه از دلار آمریکایی استفاده نخواهد شد. این مقام روسیه افزود که مسکو از چند سال به این سو در معاملات تجارتی با ایران و چین نیز از ارز همین کشورها استفاده می کند. وزیر خارجه روسیه گفت که از دلار آمریکایی به حیث ارز ذخایر جهانی سوء استفاده می شود و این کار سرانجام منجر به از بین رفتن نقش دلار و سقوط ارزش آن در معاملات تجارتی بین المللی خواهد شد.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر میگوید که در مورد امنیت آب‌های بحیره سرخ عمیقاً نگران می‌باشد. این در حال است که حمله شورشان حوثی یمن بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی که از این بحیره عبور می‌کردند سبب شد تا عربستان سعودی صادرات نفت خود را از طریق این بحیره به حالت تعلیق بیاورد. السیسی در ملاقات با عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن گفت که مصر آماده است حکومت یمن را در اعاده امنیت این کشور یاری رساند. السیسی همچنین بدون ذکر نام ایران گفت که مصر مخالف تبدیل شدن یمن به پایگاه نیروهای غیر عربی است. در جنگ داخلی یمن ایران از شورشان حوثی حمایت میکند، در حالی که ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان سعودی از حکومت رئیس جمهور هادی پشتیبانی میکند. عربستان سعودی سه ماهیگیر ایرانی را از حبس رها کرد. مقام های ایرانی می گویند که این ماهیگیران در ماه جون سال 2017 زمانی که کشتیشان وارد آبهای عربستان سعودی شد توسط نیروهای حافظ ساحل این کشور دستگیر شده بودند. یک مقام ایرانی گفته است که این ماهیگیران در هفته جاری و به دنبال مذاکرات مقام های وزارت خارجه دو کشور از حبس رها شدند. عربستان سعودی در ماه فوریه امسال نیز نه ماهیگیر ایرانی را که برای دو سال در عربستان سعودی زندانی بودند رها کرد. عربستان سعودی و ایران دو رقیب سرسخت در منطقه بوده و دو کشور از سال 2016 تا کنون روابط دیپلماتیک ندارند. یک مرد امروز با موترش بر بایسیکل سواران در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن حمله کرد. پلیس میگوید که در این حمله 3 تن زخمی شده است. به گفته پلیس با در نظر داشت شیوه و هدف این حمله به نظر می رسد که این حمله یک اقدام دهشت افغانی باشد. پلیس گفت که مهاجم بازداشت شده و در روند تحقیقات با پلیس همکاری نمی کند. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه می گوید که کشورش آماده است تا در مورد سلاح‌های جدید استراتژیک خود با ایالات متحده بحث کند. هرچند به گفته او این سلاح‌ها شامل پیمان کنترل سلاح‌های میان برد هسته‌ای نمی شود. این پیمان در اواخر دهه 1980 میلادی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود. پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته میلادی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هلسینکی پایتخت فنلاند ملاقات کرد، روسیه نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای و متعارف خود را به نمایش گذاشت. در این حال معین وزارت خارجه روسیه افزود که ایالات متحده با عصری‌سازی سلاح‌های خود پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک را که با شوروی سابق امضا کرده بود نقض کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa داری.
و حال می پردازیم به گزارش های این بخش. مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان می گوید که
وقتون توجه کنید به بخش گزارش های برنامه این ساعت. مرکز حمایت از زنان خبرنگاران افغانستان می گوید که باید به خبرنگاران زن در سطح رهبری رسانه ها قرار گیرند و در زمینه پرداخت حقوق و امتیازات نباید با زنان برخورد تبعیض‌آمیز صورت گیرد. شماره از زنان خبرنگار نیز میگویند که مسئولیت یا تضمین کاری ندارند. در این مورد گزارش را از سمسامه سیرت میشنویم.
مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان با نشر منشور منع آزار و اذیت زنان خبرنگار گفت که باید رسانه ها برای عاملان آزار و اذیت جنسی خبرنگاران زن مجازات تعیین کند و کمیته مشخص با رعایت جندر در رسانه ها برای رسیدگی به چنین مسائل ایجاد گردد. فریده نگزاد مسئول این مرکز گفت که با توجه به اصل شایسته سالاری باید حضور زنان در بخش‌های رهبری و تصمیم گیری در رسانه ها افزایش یابد.
بر اساس شایسته سالاری چطور بتانیم اینا را دخیل بسازیم، وارد بسازیم در بخش مدیریتی و یا تصمیم گیری تا بتانه بیشتر حضور گسترده‌شان، مشارکت گسترده‌شان باعث دور مفاد میشه. یکی خود خود امی که ما میگیم حضور خانما بیشتر فرصت میده برای پوشش مسائل مربوط به حقوق خانما، مربوط به حقوق بشر.
در این منشور از مسئولان رسانه ها خواسته شده تا در زمینه آگاهی دهی کارمندانشان مبنی بر برخورد اخلاقی و مسلکی با کارمندان زن تلاش کنند. مرکز حمایت از زنان ژورنالیست از مسئولان رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواست تا در زمینه تطبیق این منشور با این مرکز کمک نماید. سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که این وزارت نیز مقرره ای را در زمینه برخورد برابر با بانوان خبرنگار تهیه کرده است.
خانم ها باید از حقوق مساوی در کار رسانه‌ای با جوانان و مردان برخوردار باشند و مسائل تقاعدشان، مسائل سفرهایشان در جاهای پرخطر، مسائل زنانگیشان، مسائل زایمانشان، مسائل مختلف در این مقرر آمده که باید توسط رسانه ها رعایت شود.
شمار از مسئولان رسانه ها با امضای منشور نشر شده از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست تعهد به تطبیق آن در دفاتر مربوطه ایشان کردند. ویدا ساغری فعال حقوق زن و خبرنگار گفت که خبرنگاران زن مسئولیت کاری ندارند و عمدن در رهبری گماشته نمی شوند.
رسانه ها در افغانستان کاملا مردانه است. مدیریت ها در مجموع به مردان داده میشه، اختیارات برای مردان داده میشه.
بر بنیاد سروی انجام شده از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در سراسر افغانستان 1694 زن در رسانه ها کار میکنند که از این میان 764 تن آنان مسلکی اند. همچنان بر بنیاد سروی های انجام شده در سالهای اخیر حضور زنان در رسانه ها به دلیل ناامنی مواجه شدن با خشونت کلامی و خشونت جنسی در دفاترشان و در اجتماع کاهش یافته است.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
دادخواهی نامزدان رد صلاحیت شده ولیسی جرگه شورای ملی که نامشان از فهرست نهایی حذف شده است، امروز سه شنبه برای دومین روز نیز ادامه داشت. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
کارشناسان مسائل حقوقی و نهادهای ناظر انتخاباتی مقیم کابل در واکنش به عملکرد کاندیدان ولسی جرگه که نامشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال 1397 خورشیدی حذف شده است و اینها به نام دادخواهی دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و ولایات را بستند، میگویند که این شیوه دادخواهی نیست بلکه یک نوع زورگویی است. حکومت باید جلوی این گونه زورگویی ها را بگیرد. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو پیشین مجلس گفت که این شیوه دادخواهی نامزدهای رد صلاحیت شده یک نوع سوء استفاده از آزادی های تسجیل شده در قانون اساسی است که بر علاوه این که مشکل ساز است با روحیه قانون اساسی در تضاد می باشد.
هر طبیعی افغان است که در ارتباط به حقوق خود دادخواهی کنند. اگر دادخواهی حتما باید به چوکات قانون صورت بگیره. زمانی که از چوکات قانون خارج میشند در او حالت مشکل خلق بشه و او دادخواهی نیست.
نهادهای ناظر انتخاباتی هم این شیوه دادخواهی را یک نوع خشونت و سرپیچی از قوانین نافذه کشور و توهین به قانون اساسی و ملت خوانده میگویند که حکومت مکلف است باید مطابق قانون با شهروندان کشور برخورد نماید. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اداره نظارت انتخابات موسوم به تیفا در مورد چنین گفت.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد. کسایی که اعتراض کردند حق اعتراض را دارند، ولی فیصله صورت گرفته بر اساس اسناد و کمیسیون سم شکایت را فیصله کرده. قانون با تو اجازه نمیده که تو یک دفتر کلان به نام کمیسیون مستقل انتخابات تو بسته کنی. این در کجا قانون گفته شده؟ آیا این خشونت نیست؟ آیا این توهین برای قانون اساسی نیست؟ آیا این توهین برای ملت افغانستان نیست؟
رئیس اداره تیفا همه این مسائل را برخواسته از ضعف و ناتوانی حکومت بی‌کفایت خوانده، گفت که فلسفه وجودی حکومت ها به خاطر استقرار نظم، به خاطر تطبیق قانون و به خاطر حاکمیت قانون است. باید حکومت با استفاده از قوا نظم حاکمیت قانون را تأمین کند. گلاجان بدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که حکومت باید امنیت دفاتر کمیسیون در مرکز و ولایات را جدی بگیرد. با قول سیاد بعد از این یک روز تاخیر در کار کمیسیون جبران ناپذیر بوده می تواند بر زمان برگزاری انتخابات تاثیر منفی بگذارد. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم در مورد مشکلات برخواسته از انسداد دفاتر کمیسیون توسط نامزدان رد صلاح شده گفت که روند عادی کار کمیسیون را عملا مختل کردند.
دقیقاً چه دغه پروسه مختل کړی
ده؟ دقیقاً همین اوکنون پروسه دچار اختلال است و همین اوکنون که روند تهیه فهرست جریان دارد مختل شده است. کمیسیون روزانه از 3 تا 3.5 لک ثبت نام داشت که همین روند حالا کاملا متوقف است. کمیسیون‌های انتخاباتی میگویند که تأمین امنیت دفاتر و کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی وظیفه حکومت است. باید حکومت در تأمین امنیت دفاتر و کارمندان کمیسیون وظایف خود را انجام بدهد. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفت که برای رفع این مشکل پیش آمده رهبری پلیس دست به کار شده است و مذاکرات با نامزدهای حذف شده از فهرست نهایی و حامیانشان ادامه دارد و تا همین لحظه با کدام نتیجه نرسیده است.
خواست ما از تظاهر کنندگان این است که در او جایی که عامل منفعه باشه یا رابند میشه یا صدمه به یک مرجع یا نهاد وارد میشه مانعی از او نشه. پلیس مطابق قوانین نافذه کشور بر یک پلیسی که قانون باز چیزی که حکم میکنه در او بخش آماده هر نوع اقدام قانونیه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دوشنبه فهرست نهایی کاندیدان انتخابات سال 1397 خورشیدی را اعلام کرد که در این فهرست به جز ولایت غزنی اسامی نامزدهای 33 ولایت به شمول کاندیدان کوچه ها و یگانه کاندید اهل هنوز و سیک در آن شامل است.
از جانب دیگر هواداران اسدالله شریفی در اعتراض به بیرون شدن نام وی از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی امروز شهرای کابل بلخ را بستند. از سوی هم مسافران شهرای کابل بلخ از بسته بودن این را شکایت می کنند. از خبرنگار ما میرویس بیژن می شنویم.
نشر فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه از سوی کمیسیون انتخابات واکنش های هواداران شمار از نامزدان را در ولایت های بلخ و تخار به همراه داشت. ده تن از هواداران اسدالله شریفی نامزد حذف شده در بلخ در اعتراض به حذف نام وی از فهرست نهایی نامزدان ولسی جرگه در ولسوالی خلم این ولایت شاهراه کابل بلخ را بستند.
خواست ما میجاست، ما عدالت میخواییم، چون وکیل ما وکیل انتخاب شده از بین مردم است و انتخاب از بین مردم شده کل ما انتخاب ما وکیل صاحب.
خواست ما برادر نشوه، ما دست به تظاهرات گسترده میزنیم، کمیسیون انتخاباتی مزار بند میکنیم.
با این حال ده ها تن از مسافران شاهراه کابل بلخ از بسته بودن این راه شکایت میکنند.
دوان مردم از دوی افتاو گرم مستو چیدیم چی فایده؟
میخواستم طرف سمنگان بریم، مشکلات داشتیم، اونجا فامیل است، در راه اتراوندان شده، نمیفهمیم یوای گرم بی بی اوشتکار بی بی کم بوده.
همزمان با این هواداران دکتر اسدالله ایوبی نامزد حذف شده از فهرست کاندیدان پارلمان در تخار دروازه کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت را بستند و در برابر آن خیمه تحصن زدند. نام اسدالله شریفی به علت داشتن افراد مصالح غیر مسئول از فهرست انتخابات پارلمانی بیرون کشیده شده است، چیزی که آقای شریفی آن را رد میکند.
اگر واقعا رئیس جمهور هستید، واقعا یک رئیس جمهور عادل هستید، واقعا مسئله سیاسی نداری، من میخوام پرونده مرا بکش، من از پشت تریبیون برات میگم، اگر من مجرم بودم، اگر من خائن بودم، من واقعا جنایتکار بودم، به خدا قسم است او قوما رسما استعفا میکنم، میرم در پشت زندان میشنم که تا بفهمم مردمیم که وکیلتان خائن است.
هواداران اسدالله شریفی در ولسوالی خلم ولایت بلخ هشدار میدهند در صورتی که خواسته هایشان در نظر گرفته نشود شاهراه بلخ کابل کمیسیون انتخابات و ادارات دولتی در این ولایت را خواهند بست. مختار احمدی از هواداران آقای شریفی:
ما شهروندان بلخ دست به اعتراضات سیاسی و مدنی گسترده زدند، شاهراه کابل مزار شریف را به روی ترافیک مسدود خواهند کرد، لاین برق کابل را که از مسیر خود میگذرد قطع خواهند نمود، شهرک بندری تجارتی حیرتان را مسدود نموده و تأسیسات عام المنفعه و خط ریل آن را بسته خواهند نمود.
با این حال مسئولین کمیسیون انتخابات در کابل میگویند آنان بر مبنای تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نهایی را نشر کردند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مستقل انتخابات و مطابق با وظایف خود فهرست نهایی را اعلام کرد و کمیسیون مستقل انتخابات با تاریخ 28 میزان انتخابات برگزار حق حرکت های مدنی تظاهرات مسالمت آمیز حق تمام شهروندان است اما به این معنا نیست که پروسه های ملی را صدمه برد و در جای قانون اجازه نیست که مثلا افراد اشخاص بخواهند که پروسه ملی را صدمه برسانند حق مسلمشان است که حرکت های مسلمت آمیز و تظاهرات میکنه کمیسیون مستقل انتخابات در چارچوبات با فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نهایی را اعلام کرد در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر انعطاف پذیری داشت کمیسیون مستقل انتخابات مشکل نداره.
نشر فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در حال سوی کمیسیون انتخابات اعلام میگردد که شمار زیاد از افراد به دلیل دست داشتن و ارتباط با گروه های مسلح غیر مسئول از این فهرست حذف شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96. و باز هم از افغانستان. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند که نیروهای دولتی امروز شنبه کنترل مرکز شهر غزنی را به دست گرفته و مخالفین مسلح را از شهر بیرون راندند. تعداد از باشندگان محل نیز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که امروز مردم برای تأمین نیازمندی‌هایشان به شهر و بازار آن ولایت بیرون شده بودند. از جانب دیگر اعضای شورای ولایتی غزنی خواستار تسریع کمک رسانی برای آسیب دیدگان جنگ غزنی شدند. خبرنگار ما ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
پس از 4 روز نبرد شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در شهر غزنی، مقام‌های محلی این ولایت گفتند که قوت‌های امنیتی افغان این شهر را از حضور مخالفین مسلح پاکسازی و امنیت کامل شهر غزنی را به دست گرفتند. مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند که در حال حاضر وضعیت در مرکز شهر به حالت نرمال برگشته است و نیروهای امنیتی افغان در اطراف شهر غزنی مصروف تصفیه و تلاشی ساحاتند. وحیدالله کلیمزای والی غزنی که بالای درستیز معین ارشد امنیتی و معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان جنگ غزنی را رهبری میکند در تماس تلفنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان حدود 400 مخالف مسلح کشته شدند. آقای کلیمزای افزود که طالبان در شهر غزنی شکست خورده و در حال حاضر هیچ نوع مقاومت در برابر نیروهای امنیتی افغان ندارند. والی غزنی گفت
وضعیت شهر امنیت تامین است، مخالفین فرار کرده، تمام قوای مسلح ما امنیتی دفاعی و کشتی ما در حالت تصفیه شهر هستند، وضعیت بدن کاملا نرمال است، هیچ نوع مقاومت وجود شهر غزنی نداره، انشاءالله دشمن شکست خورده و انشاءالله ما در تعقیبشان هستیم. جسدهای دشمن که در میدان نبرد مانده و چیزشان مردم جمع کرده، چیزشان صلیبی سور تقریبا در حدود 200 بوده، ولی قرار معلوماتی که ما داریم از ادارات کشتی خود در حدود 400 نفر تلفات دارند.
با گذشت 5 روز نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان هنوز به دلیل تخریب برج‌های مخابراتی در غزنی ارتباط تلفنی قطع است، اما مقام‌های افغان گفتند که کار ساخت مجدد این برج‌ها نیز آغاز شده است. در همین حال برخی از باشندگان شهر غزنی نیز گفتند که از حوالی ساعت 12 شب گذشته صدای تیراندازی در این شهر شنیده نشده است. احمد الله باشنده محل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امروز مردم در مناطق بازار نوآباد، قلعه شاده و مرکز شهر گشت و گذار دارند و نیروهای دولتی با وسایط نظامیشان در سطح شهر مستقر شدند.
از ویروس
شام مسافه یک بجه که از داخل شهر جنگ شروع شده و مدت یک نیم ساعت داره که وار از داخل شهر کشید که در اطراف شهر بودن دیروز در روزه این اینجا چنان کشتار داده تالی با که بی نهایت کشف خانه اینجا را جسلا نگه جای نیا منتبال دفله افتاده دیگه اینیم شو که درگیری هم جنگ شد بسیار شدید در ساحه خاک غریبا خاک غریبا اینجا هم بسیار زیاد کشتار داده طالبا و فعلا هر قدر که هسته در این ساحه مغولان اینجا طالبا که قبلا تا تصرف دست یک ماه پیش دیگه در منطقه کوش که اینجا تجمعات داره و در غیر از این ساحه قلعه شاده نوابات خودشار اصلا طالب زنده نمیشه مرکز شهر به صورت کامل برنشده.
در همین حال دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بعد از چاشت روز دوشنبه کاهش یافته و نیروهای طرفدار دولت افغانستان در داخل شهر و بیرون از شهر مخالفان مسلح را هدف قرار داده است. اوچا با نشر خبرنامه‌ای گفته است گزارش‌های تایید ناشده می‌رساند که در جنگ غزنی 110 تا 150 فرد ملکی کشته و مجروح شده است. بر بنیاد گزارش اوچا 20 مجروح این جنگ برای تداوی به کابل منتقل شدند. اوچا گفته است که در حال حاضر قیمت مواد غذایی و آب در شهر غزنی افزایش یافته و شبکه‌های مخابراتی فعالیت محدود دارند. از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی خواستار تسریع کمک رسانی نهادهای خیریه برای آسیب دیدگان در این شهر شده میگویند که احتمال حمله دوباره طالبان وجود داشته و دولت باید نیروهای بیشتری در غزنی مستقر سازد. نصیر احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی در این باره گفت
وضعیت داخل شهر حالا فعلا سایفت در کنترل است و این مانند میتونم دعا کنم و این هم بگویم که داخل مردم فعلا در داخل شهر غزنی آرامش داشته باشن از خلی ها فعلا با بسیار مشکلات متعدد انجام را میکنند در قسمت از اینکه مواد غذایی از باز کمبودات مواد اولیه اصلاحی در قسمت از اینکه کمک به اندرستانی مادای بینمیدانی سرزور و مصفت خیریه تا نوز اقدامات رو
پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که در این جنگ 100 نظامی افغان شامل 70 پلیس و 30 سرباز اردو و همچنان 20 تا 30 غیر نظامی دیگر کشته شدند. این در حال است که امروز سه‌شنبه شماری از عالمان دین و جوانان از طرفین درگیر در شهر غزنی خواستند که برای کمک رسانی به آسیب دیدگان این ولایت مدت یک روز جانب درگیر در غزنی آتش بس اعلام کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. به تعقیب تنش‌های اخیر میان ایالات متحده و ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحریم در برابر اموال الکترونیکی ساخت امریکا را اعلام کرد. وضع تعذیرات اخیر واشنگتن بر دو تن از مقامات ارشد ترکیه و دو برابر ساختن مالیات گمرکی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی آن کشور کشیدگی بین هر دو کشور را افزایش داده است. در این حال تعداد از تحلیلگران آمریکایی هشدار می‌دهند که پالیسی‌های اقتصادی واشنگتن به سود هیچ طرف تمام نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
افزایش مالیات گمرکی بر پرزجات چینایی تلویزیون، این شرکت امریکایی که کار بسته‌بندی تلویزیون را به پیش می‌برد، مجبور ساخته تا فعالیت خود را توقف دهد. این شرکت که Element Electronics نام دارد و در ایالت کارولینای جنوبی موقعیت دارد، گفته است که در جریان دو ماه آینده مسدود خواهد شد و از جمعی 136 کارمندش 126 را از کار جواب می‌دهد. تحلیلگران میگویند که تجارت‌های کوچک مثل این شرکت بسته‌بندی تلویزیون در برابر مالیات گمرکی آسیب پذیر می باشند. زیرا با گفته آنان، این شرکت‌ها اکثراً پرزجات مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد می کنند.
کشورها دیگر یک محصول کامل را تولید نمی کنند، بلکه آنها پرزجات محصولات را تولید می کنند و اموال مورد نیاز خود را وارد می کنند. حال ما کیچی را گرفته و این ارتباط را قطع می کنیم و بافت تجارت جهانی را از هم می پاشیم.
چین در یک اقدام بالمثل بر اموال وارداتی آمریکا که ارزش آن به 34 میلیارد دلار میرسد، مالیات گمرکی 25% را وضع کرده است. در میان اموال صادراتی آمریکا به چین، سویابین نیز شامل می باشد. زیرا چین یک بازار بزرگ مصرفی برای این نوع حبوبات به شمار می رود. حکومت رئیس جمهور ترامپ گفته است که برای کمک عاجل به دهقین متضرر امریکایی 12 میلیارد دلار را در نظر گرفته است. اما تحلیلگران میگویند که این اقدام نمیتواند که در دراز مدت دهقین را کمک کند.
مشکل دهقان‌های آمریکایی تشدید خواهد یافت، بخصوص در صورتی که چین بیشتر سویابین خود را از برزیل، آرژانتین و کشورهای دیگر خریداری کند.
حکومت ایالات متحده در حال یک جنگ تجارتی با متحدین خود نیز میباشد. واشنگتن اخیراً از دو برابر ساختن مالیات گمرکی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی ترکیه خبر داد. اقدام اخیر واشنگتن باعث شد تا لیرا یا واحد پول ترکیه ارزش خود را به گونه بی سابقه از دست دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک اقدام تلافی جویانه امروز از تحریم بر وسایل برقی ساخت امریکا خبر داد.
این واضح است که معضل اقتصادی جهانگیر است. ایالات متحده نه تنها کشور ما را هدف قرار داده، بلکه از چین تا روسیه و از ایران تا اروپا را نیز از لحاظ اقتصادی هدف قرار داده است. حتی کشور همسایه‌اش کانادا نیز هدف قرار گرفته است.
رئیس جمهوری ترکیه دیروز نیز ایالات متحده را به ایجاد نگرانی‌های اقتصادی در کشورش متهم کرد.
شنونده های عزیز، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.